نه در جان نه برون از جان، کجایی 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 کجایی. ز پیدایی خود پنهان بماندی، چون این پیدا چون این پنهان کجا؟ هزاران درد دارم لیک بی تو ندارد درد من درمان، کجا کجایی 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 کجایی. عشقت سوختم ای جان، کجایی بماندم بی سر و سامان، کجایی جانی یا نه غیر از جان چه چیزی؟ نه در جان نه برون از جان، کجایی 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 کجایی.
خیلی ممنونم از تهیه کننده محترم برای انتخاب این ترانه. این واژه کجایی که مرتب تکرار میشد در این ترانه منو یاد حرف بزرگی انداخت که میگفت ما گاهی اتفاق میفته در زندگیمون مرتب صدا میزنیم که کجایی کجایی، اما تا نگردیم و جوینده نباشیم به یابنده تبدیل نمیشیم. گاهی اوقات ماییم که وایسادیم سر جامونای فریاد میکشیم، باید یه موقعهای حرکت کنیم برای شناخت بیشتر. و من امیدوارم که برنامه زیر دستان بارانیت در این مسیر بتونه تلاشاش جواب بده. قصدمون اینه که این شناخت و این آگاهی رو بیشترش بکنیم و افزایشش بدیم. آقای دکتر بریم به سراغ ادامه موضوع گفتگومون و صحبتمون و اون سوالی که خودتونم در انتهای فرمایشاتتون فرمودین که سیاست و روش امام در برخورد این فرق با این فرقه ها چی بوده که ما میتونیم الگو برداری بکنیم در زمانه حاضر ازشون.
خب پس آنچه که عرض شد در قسمت قبل این بود که چرا این فرقه های انحرافی ایجاد میشد. بله. این ریشه دو تا از ریشه های ایجادی
یکی گفتیم فرقه. که به جای اینکه بریم به سراغ سنت بنیاد رفتیم سراغ بدعت بنیاد. احسن. و یکی هم این که اون محوریت اصلی با وجود فرقه های گوناگون دیگه شناخته نمیشد.
احسن یعنی این فرقه ها رو درست میکردن و حمایت میکردن. بله. ازش برای اینکه این محوریت از
این اتفاقی که الان داره میفته با اسلام حراسی و به وجود آوردن این گروهک‌های تروریستی شبیه داعش و طالبان و غیره و ذالک، این اسلام واقعی که ما می‌خوایم مثلا منتشرش بکنیم بگیم آقا اینجوری بوده، میگن این اسلامه، یعنی اینجوری دارن معرفیش میکنن.
حالا در نکتهش جالبه که میگن اگه واقعا یعنی شما برحقید چرا پس شیعه اینقدر طرفدار در دنیا؟
بله.
یعنی شما فکر میکنید شما اقلیت بر حق، دیگران بر باطل. ما میگیم یعنی عرض اینه، یه تعبیری داره به نظرم از ملا صدراست، میگه عظمت ابن سینا به چی بود؟ به این بود که اهل دلیل بود. اگر من یه دلیلی آوردم شما اون دلیل من رو پذیرفتید، ولو اینکه ابن سینا هم خلاف اون گفته باشه، باید از من بپذیرید. نحن ابناء الدلیل به تعبیری که نقل میکنن، ما پیرو دلیلیم، نمیل و حیث و یمیل، این تعبیری که ذکر میکنن، ما به دنبال دلیل میریم. طرف میگه آه یعنی واقعا اگه این حرفی که تو میزنی درسته، ابن سینا با اون عظمتش به ذهنش نرسیده بود؟ پاسخش خیلی ساده است، روشنه. ابن سینا عظمتش به چیه؟ عظمتش به اینه که یه حرفی میگه هیچ کسی دیگه رو حرفش حرف نمیاره چون ابن سینا گفته؟ نه، عظمتش به اینه که برای حرفش دلیل میاره، استدلال میکنه. حالا اگر یه کسی مثل ملا صدرا بلند شد یه استدلالی آورد که به نظر میرسه اون استدلال درسته، ولو این که خلاف حرف ابن سینا و استادش میرداماد و اینها باشه، ما از اون رو بپذیریم. بنابراین شیعه اگه یه حرفی میزنه، اگه استدلال آورد برای حرفش، چرا باید امام در جامعه حضور داشته باشد؟ چرا بعد از رسول الله باید حکومت به امیرالمؤمنین سپرده میشد؟ اگه ما برای این حرفمون دلیل میاریم و تبیین میکنیم چنان که علامه امینی در القدیر همین کار رو کرده، ولو اینکه طرفداران شیعه در اقلیت باشن، دلیل بر عدم حقانیتش
بله. نیست. تخشو لقلت اهلی فی طریق الهدى، اصلا قراره بر این نیست.
خب حالا این روشه چی میتونه اون در واقع ریشه ها، بعضی هاشون، البته من فقط به دو موردش اشاره کردم، بعضی از ریشه اون فرقه سازی اینا بودن. حالا چه فرقه هایی بودن؟ بعد امام با اینا چی کار میکردن؟ ببینید، اولا عرض کردم به حکم آیه قرآن که فمازا بعد الحق الا الزلال، وقتی شما از حق فاصله گرفتی دیگه حد یقف نداره. بنابراین این فرقه ها یکی و دوتا نبودن، هر کسی یه علمی بلند کرده بود. اما اگه بخوایم بعضی از موارد برجستش رو اصطلاحا نام ببریم، از این دست بودن. حالا نکته اینجاست، درد اینجاست آقای مفیدی، که بعضی از اینها به قول اون شاعر، ما از بیگانگان هرگز ننالم، که با ما هر چه کرد اون آشنا کرد. بعضی ها با داعی داری شیعه و طرفداری اهل بیت برای امام درد سر درست می کردن. مثلا چی؟ یه فرقهی بودن اسمشون قلات بود.
درسته.
قلات یعنی چی؟ یعنی کسانی که به زعم خودشون حد اهل بیت رو می خواستن بالا ببرن. ببین مثلا اهل بیت رو در حد خدا بالا می بردن.
بله.
یعنی قلوف می کردن در حق اهل بیت. یعنی یکی از فرقه هایی که امام حسن عسکری با اینها در دوران امامتش روبروه، کسانیه که قلوف می کنند.
درسته. بله.
ببینید مثلا بعد نکته اینجاست، قلوف می کنند، یه نکته رو بگم، آیا واقعا حد اهل بیت رو بالا می بردند؟ یعنی با قلوف اهل بیت یه ادبیاتی دارن، حضرت میفرمان که به نظرم این از امیرالمومنین سلام الله علیه که میفرمان که نزلونا عن الربوبیه و قولو فینا یا فی فضلنا ما شئتم، ما رو خدا نکنید،
آفرین،
در فضل ما هرچه بگید نمیتونید به حقیقت ما برسید. درست. نه اینکه خدای نکرده هرچی دیگه از هر چیزی رو به ما نسبت بدید. دقت کنید ما خدا نیستیم، عظمت اهل بیت اتفاقا به اینه که بنده خدا. بعضی ها که قلوف می کردن اهل بیت رو در حد خدا بالا می بردن، توجه نداشتن که به دو نکته توجه نداشتن. چرا اینا فرقه انحرافی بودن؟ یک، اساسا جایگاه اهل بیت جایگاهی نبود که من بتونم به درستی اون رو بشناسم تا بتونم او رو از اون جایگاه بالا ببرم. ببینید یه جمله کلیدی در زیارت جامع کبیر امام هادی علیه السلام بیان میکنن، میگن که فبلغ الله بكم اشرف محل المكرمين و اعلى منازل المقربين و ارفع درجات المرسلین. خدا شما رو بالا 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 برده، بالاترین محل رو به شما داده. چه کجا؟ حیث لا یلحقه لاحق، اون جایی که هیچ کسی اونجا نمیرسه. ولا یفوقه فائق ولا یسبقه سابق، محل بحثم اینجاست، دقت کنید. ولا یطمع فی ادراکهی طامع، هیچ طمع کنندهی درکش به اون مقام نمیرسه. خیلی جمله کلیدیه. شما چه زمانی نسبت به یه موضوع تصور پیدا میکنید؟ زمانی که نسبت به اون یه علمی داشته باشید. درسته. مثلا با خودتون میگید چقدر هوس مثلا قرمه سبزی کردم، یعنی یه مثلا علمی دارید نسبت به قرمه سبزی،
یه تجربه‌ای
دارید، بعد دوست دارید اون رو وقتی شما نسبت به جایگاه اهل بیت اصلا تصور نداری، چطور میخوای اصلا اهل بیت رو از اون جایگاه بالا ببری؟ اصلا اونا یه جایی هستن که تو تصورت به اونجا نمیرسه. یعنی تعبیر امام هادی در زیارت جامع کبیر اینه که حتی حیث لا یلحقه لاحق ولا یطمع فی ادراکهی طامع، یعنی هیچ طمع کننده ای اصلا نمیفهمه که اون کجاست که بخواد اون رو درک بکنه. بنابراین این اقدامی که قلات میکردن اساسا بالا بردن اهل بیت نبود، چون اصلا جایگاه اهل بیت رو نمیدونستن. یک نکته. دوم، اصلا آقای مفیدی، تمام عظمت اهل بیت بالا رفتنشون به خاطر این بود که ذلیل ترین بودن پیش خداوند، عبد ترین بودن پیش خداوند. اشهد ان محمدن عبده و رسوله، یعنی محمد اول عبد خدا بود، رسول الله در تشهد نماز میگی قبل از آنی که شهادت به رسالت رسول الله بگی، میگی عبد بود. ما در روایتی داریم که نقل اساتید ما نقل میکردن
از این بندگی شایسته به رسالت رسیدن.
احسن، ببینید اساتید ما میگفتن، یکی از اساتید ما میگفت، میگفت یه باری حضرت نشسته بودند، فرمودند که احساس میکنم امر امامت به عهده من سپرده شد، پدرم به شهادت رسید. سوال شد آقا چی شد این حس رو بهتون دست داد؟ فرمود یک ذلتی و یک در واقع خاری در دلم نسبت به خداوند پدید آمد که تا قبل از اون رو درک نکرده بودم. یعنی وقتی امام میشه عبودیتش فوق العاده بالا میره. یعنی اساسا شما اگر علی رو خدا بکنی، بعضی‌ها فکر میکنن علی رو بالا بردن، نه اتفاقا معاذ الله علی رو زمین زدی. تو اگر علی تمام عظمتش به این است که میگوید من بنده خدام، من عبد خدام، من عبدترینم پیش خدا. این انقدر مهمه، لذا این فرقه انحرافیه. کسی که قلوف میکنه به زعم خودش فکر میکنه اهل بیتو بالا میبره، اما اهل بیتو داره زمین میزنه. لذا یکی از مواجهه های سخت اهل بیت با همین فرقه قلات بود. برای امام عسکری نامه نوشتن که آقا یه عده‌ای هستن اینجوریان، نگاهشون اینجوریه، فرقه اهل قلوف هستند. حضرت فرمودند این لیس هازا دیننا فاعتزله، این دین ما نیست، از این کناره بگیر. برای امام عسکری نامه نوشتن که آقا نظرتون راجع به اینا چیه؟ حضرت فرمودن دین ما این نیست. دو سه تا فرقه رو خیلی سریع بعدم بگم، بعد بریم سراغ نحوه مواجهه امام. اصول صوفیان مفوضه، واقفیه هم از درد شیعه است. کی بودن واقفیه؟ کسانی که امانتهای امام کاظم دستشون بود، پول زیاد دستشون بود، برای اینکه این پول دستشون بمونه رفتن ترویج کردن که امام از دنیا نرفته. چرا؟ چون اگه میگفت قائل به امامت امام رضا میشدن، باید امانتهای امام قبلی رو میدادن به امام رضا دیگه. این پول لغزوند اینا رو، بزرگان، کسانی که وکیل امام بودن، کسانی که نایب امام بودن. آقا اصلا مغزت سود میکشه که آقا تو وکیل امام بودی، تو معتمد امام بودی، تو به خاطر پول پات لغزید، فرق سازی کردی، واقفیه. بعد امثال یونس ابن عبدالرحمن، امثال ریان ابن شبیب، اینا وایستادن و ببخشید من این کلمه رو میگم، واقعا فحشخور شدن اینها برای اینکه راه بمونه، برای اینکه آقا این امام کاظم غیبت نکرده، مهدی آل محمد موسی بن جعفر نیست، فرقه واقفیه رو درست کردن.
بله.
کسان دیگه جائلان حدیث، ثنویه، اینا فرقه هایی هن که نام برده میشه که اینها در دوره امامت امام عسکری سلام الله علیه برجستگان بودن، کسان دیگه هم بودن.
بله.
خب امام سلام الله علیه، امام عسکری با اینها چه جوری مواجهه میکنن؟ این دو تا نکته میگم که این نکته مهمیه، دو تا اصل مهم. اینو میگم حالا به اندازه‌ای که فرصت برنامه اگه بتونیم قسمت سومی هم گفتگومون داشته باشه این مسئله رو بست میدم که یک، تبیین جایگاه امام به مثابه تبیین کننده شریعت. امام، ببینید از اهل بیت بعد از امام رضا علیه السلام یکی از پرتکرارترین واژگان و کلید واژگان در ادبیات اهل بیت مسئله امامه. که آقا امام تو درست بشناس، اون امامی که داری زیر علمش سینه میزنی چه ویژگی هایی داشته باشه، امام هادی چه ویژگی هایی باید داشته باشه، امام هادی سلام الله علیه زیارت جامعه کبیره دارن. این اساساً نشون میده اعتقاد شیعه رو نسبت به اینکه امام ما کیه، امام ما چه ویژگی داره. یا زیارتنامه‌ای دارن امام هادی سلام الله علیه برای روز عید قدیر خطاب به امیرالمؤمنین. من دوستان اهل فضلم رو دعوت میکنم، هرچند امروز روز عید قدیر نیست، ولی برن امروز این زیارتنامه رو یه ورق بزنن که میگن امام یعنی این، علی این ویژگی ها رو داشت، علی وقتی امام بعد رسول الله شد با این ویژگی ها امام شد. کی میتونه اینجوری باشه؟ اگر او یه نفر دیگه اینجوری سراغ دارید، او حقش بود بعد از پیامبر امام بشه و تبیین کننده شریعت بشه. امام عسکری هم یکی از اقدامات مهمشون مسئله تبیین امامته و مردم رو دارن آماده میکنن برای اینکه مردم اگر امامتون نیست امامتش برپاستا.
آفره.
امامت رو خط امامت برای اینکه این جریان بمونه، برای اینکه شما از این راه به در نشید، فرقه ها شما رو منحرفتون نکنه. نکته دوم، مسئله شبکه سازی وکلا. این نظام وکالت که از دوره به نظرم امام صادق علیه السلام پای ریزی شد که امام وکیلانی رو دارن، در دوره امام جواد مثلا علی ابن مهزیار شخصیتی که وکیل امام جواد در اهواز، امام یه نامه‌ای دارن یه وقتی اگر میلاد یا شهادت امام جواد بود حتما بتونیم این نامه امام رو برای وکیلشون بخونیم، یه نامه‌ای دارن خطاب به او قدرشناسی میکنن از زحماتشون. این شبکه سازی وکالت به مثابه نایبان امام که بتونن جلوی انحراف مردم رو بگیرن. مثلا میان از حضرت سوال میکنن، حضرت به نظرم از امام رضا علیه السلام باشن، میگه ممن آخذ و معالم دینی، آقا من اگه دسترسی به شما نداشتم از کی بپرسم؟ حضرت میگن از یونس ابن عبدالرحمن. ارجاع میدن به وکلاشون، وکلای امام عسکری سلام الله علیه، امریها، همین هایی که بعد از امام در دوره غیبت امام زمان هم خدمت شما عرض بکنم که نایبان خاص امام زمان هم میشن، عثمان ابن سعید امری، محمد ابن عثمان، بعدش هم علی ابن محمد. ببینید اینها بهره‌گیری از شبک وکلا نایبان امام به مثابه حلقه واسط بین امام و امت. یعنی امام میدونه وقتی شما، خدمت شما عرض کنم که به عصر غیبت برسی، امام که غایب بشه مردم باید کسانی رو داشته باشن که به اونها رجوع بکنن، دوچار فرقه های انحرافی نشن. لذا خود ولی عصر روحی فدا در اون بیان نورانیشون دارن که در حوادث واقعه، در مسائل مهمی که براتون پیش میاد، رجوع بکنید به کسانی که دین ما رو میشناسن. اما الحوادث الواقعه فرج او الى روات حدیثنا. یعنی راهکار اهل بیت برای اینکه شما به دام فرقه های انحرافی نیفتی، یکی شناختن امامه، امامی که هنوزم هست، امامی که اگرچه خودش نیست اما امامتش پابرجاست. دو، ارجاع به وکلای امام. یعنی در عصر خود امام بعضیا میگن آقا این مسئله ولایت فقیه مسئله ارجاع به مراجع تقلید این چیزیه که اخیراً باب شده. مثلا امام خمینی رضوان الله علیه در ولایت فقیهش گفته، یا ته تهش نراقی در کتاب اون خدمت شما اوائد الایامش گفته. و حالا اینکه اینجوری نیست، در دوره خود اهل بیت، اهل بیت مردم رو ارجاع به وکلاشون میدادن. طرف میومد میگفت آقا من آخذ و معالم دینی، من اگه سوال برام پیش اومد، مسئله گرهی به شما دسترسی نداشتم، به کی مراجعه کنم؟ حضرت میفرمودن یونس ابن عبدالرحمن.
درست.
امام عسکری سلام الله علیه این در واقع راهکار رو پی گرفتن، مسئله شبکه سازی وکلا. و خود ولی عصر روحی فدا هم در دوره غیبت صغرا مردم رو ارجاع به چهار نایب خاصشون میدادن، و در دوره غیبت ارجاع به نایبان عامشون. پس بنابراین اینم راهکارهای امام برای مواجهه با این فرقه سازی ها. اگه انشالله بخش سومی داشتیم، من یه ذره مسئله روز این فرقه سازی ها رو میگم، یعنی یه مقداری میریم به این سمت که این فرقه هایی که شما گفتید، هرچند ممکنه علم یه فرقه بلند نکردن، این چیزی که تحت عنوان عرفان های نوظهور باب شده، اینا هرچند ممکنه بگن آقا نه ما متعرض دین نیستیم، ما داریم مثلا یک مشی تربیتی، نمیدونم آقا چجوری آرامش پیدا بکن. من عرضم اینه که آیا آنچه که اینها میخوان به مردم ارائه بدن چیزیست که اهل بیت نسبت بهش اظهار نظر کردند یا نه؟ ده. اگر نکرده بودن حق با شماست، برید این رو از آقای اوشو بگیرید، نمیدونم از آقای فلانی بگیرید، از این عرفانهای نوظهور. ولی وقتی خودشون گفتن راه کسب آرامش این است، شما چرا میری سراغ این فرق سازی های مدرن؟ اینو یه ذره اگه فرصت بشه انشاءالله. راجب این موضوع
امیدوارم فرصت داشته باشیم، فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم.
عرض تسلیه دارم خدمت همه هم وطنان عزیزم شهادت امام حسن عسکری و عمی عطار در همه زمان ها راهنما ما بودن و ما باید بتونیم که احکام اسلام رو جاری کنیم و با همدیگه خوب باشیم. بودن امام خودش باعث دلگرمی مسلمین شده و جمعی مسلمین جهان میدونن که یک حامی دارن که بتونه از حقشون دفاع کنه و خودشون هم باید از حق خودشون دفاع کنن.
فکر میکنم در هر زمانی ما نیاز به یک مقتدایی داریم که در امورمون و در کارهامون بهش اقتدا کنیم و دلگرم از این باشیم که کارهامونو میبینه و نظاره‌گر کارهامون هست و رضایتش برامون مهم هست، و اینکه رجوع داشته باشیم به صورت حالا غیر مستقیم، و اینکه بدونیم عدالت گستری وجود داره و خواهد اومد. این دلگرمی برای مردم جهان هستش و خب دلگرم به آینده روشن میشن.
دوران امامت امام حسن عسکری علیه السلام دوران رشد و عضوگیری و مرید پروری فرقه های انحرافی زیادی بود. بسیاری از این فرقه ها به طور ویژه و خاص از درون جامعه شیعی تبلیغ و عضوگیری می کردن. پس از شهادت امام هادی علیه السلام، گروهی به جای پذیرش امام حسن عسکری به امامت محمد ابن علی شدند. محمد ابن علی فرزند امام هادی علیه السلام و برادر امام عسکری علیه السلام بود، کسی که قبل از شهادت امام هادی فوت کرد. اما با شهادت امام هادی برخی رحلت اون رو منکر شدند و امامت اون رو پذیرفتن. جامعه پیروان اهل بیت به جز این عده از سوی فرقه های دیگه هم تهدید می شد. واقفیه در زمان امام عسکری قدرت و نفوذ نسبی پیدا کرده بودن. واقفیه معتقد بودن امام کاظم علیه السلام همون امام غائبیه که ظهورش وعده داده شده. اونها تنها به 7 امام اعتقاد داشتن و امامت امامان بعدی رو منکر می شدن. امام حسن عسکری علیه السلام در نامه خطاب به یکی از شیعیان در خصوص واقفیه نوشت: من در پیشگاه خدا از گروه واقفیه بیزارم، آنها را به دوستی نگیر، از بیمارانشان عیادت نکن و در تشییع جنازه آنها شرکت منما و هرگز بر جنازه آنها نماز مخوان. غلات فرقه های مختلفی بودند که به اهل بیت نسبت های غلوآمیز می دادن. گاهی اونها رو تا حد خدایی بالا می بردن و گاهی به دروغ خودشونو نماینده و وکیل امامان معرفی می کردن. امام حسن عسکری علیه السلام در نامه خطاب به عده‌ای از غلات ضمن نصیحت به ترک غلو نوشت: من شما را افرادی افراطی می دانم. شما در پیشگاه خدا دست جدا کرده اید و در نتیجه در خسران و هلاکت افتادید. هلاکت و عذاب از آن کسی است که از اطاعت خداوند سرپیچی کند و نصیحت اولیای خدا را نپذیرد.
خب دوستان عزیز زحمت کشیدن، ببخشید که فرصت ما خیلی کوتاه. خانم زهرا مهدوی گفتن که ضرورت وجود امام از این روز که عقل بشر به دلیل نقص و کمبودهای ذاتیش دستاویز مناسبی برای سعادتمندی محض نیست. و کرامتی هم گفتن که عقل شبیه انسانی است گرفتار در تاریکی که اگر نوری نباشد میان سنگلاخهای راه از دست میرود. خیلی ممنونم، فرصتمون کوتاه. آقای عسقری خود شما جنبندی بفرمایید تو این دو سه دقیقه‌ای که فرصت داری. من سکوت میکنم که فرصت شما بیشتر باشه برای سخن گفتن.
ببینید، من در قسمت قبل عرض کردم که این چیزهایی که اهل بیت به ما یاد دادن، علم صحیح رو فرمودن از این مجرا بگیرید. مثلا به طور مثال مسئله آرامش که امروز گم شده بشر هست، خودشون در ادبیاتشون، همین امام هادی سلام الله علیه در ادبیات زیارت جامعه کبیره میگن امن من لجع الیکم، اونی که پناه آورد به پناهگاه شما اون احساس امنیت و آرامش میکنه. امنیت یا تعبیری که قرآن کریم دارن الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اون آرامش حقیقی، آرامش پایدار. گاهی اوقات بعضی از این فرقه های انحرافی ممکنه یک آرامش لحظه‌ای بیارن، ولی در طولانی مدت شما میبینید که این نکته به تمامه اجرا نمیشه. این بحث مفصلیه، ولی من به خاطر اینکه فرصتمون محدوده میخوام یه نکته ای رو هم از سیره امام عسکری سلام الله علیه در مواجهه با کسانی که مخالفند، یعنی حالا فرقه های انحرافی هستند، بگم. خود ایشون به شیعیانشون یک نامه بسیار مهمی دارن و میفرمان که اگر میخواید منو خوشحال بکنید، یعنی این کارهایی که میگم انجام بدید، اینا منو خوشحال میکنه. نکته اینه، میگن که در بین عشیره‌های مخالف ما امروز الحمدلله کشورمون مفتخر به این که برادران اهل سنت در کنار شیعیان دارن زندگی میکنن و با آرامش. اهل بیت هم بسیار سفارش کردن شیعیانشون رو به وحدت میان این دو. این وحدتی که صحبتش میشه، حالا یه وقتی راجبش تفصیل میدیم، وحدت در مقابل یک دشمن واحده. وقتی یه دشمن واحد داری شما که نمیخواد شیعه باشه نه سنی، اونجا ما ید واحده میشیم. اونجا علیه اون فرد میگیم شما حرف نزن، ما علیه تو ید واحده هستیم. ولی این به این معنا نیست که ما از تفاوت دیدگاه هامون صحبت نکنیم. ما به تعبیری که در بخش قبل عرض کردم، ادلمونو در حقانیت شیعه تبیین نکنیم. اما سلوک عملی که امام عسکری سفارش کردن، فرمودن، ببینید این عین حدیث امام عسکریه، فرمودن در بین اونها نماز بخونید. الان ببینید فتوای خود رهبری معظم اینه که وقتی به حج مشرف میشید میتونید در مسجد الحرام نماز بخوانید و نیازی به اعاده نماز هم نیست. ما اینو صریح هم میگیم، ابایی هم نداریم. از باب ببینید چقدر مسئله مهمه. این دستور برگرفته از چیزی که امام عسکری ما یاد داده. فرمودن وشهدو جنائزه هم، برید در تشییع جنازه هاشون شرکت بکنید.
بله.
و اودو مرزاهم، برید از مریضهاشون عیادت بکنید. و عدو حقوقهم، حقوقشون رو ادا بکنید. بعد فرمودن فان الرجل منکم اذا ورع فی دینه و صدق فی حدیثه و ادى الامانه و حسن خلقه مع الناس قیل هذا شیعی فیسرنی ذلک. اگه آدم خوبی باشید، اهل ادای امانت باشید، صدق حدیث داشته باشید، میگن اینها شیعن، اینا منو خوشحال میکنه. پس رفقای من، دوستانی که این بحث رو میشنوید، ما اگر از فرقه های انحرافی صحبت میکنیم، صحبت از اختلاف نیست، صحبت از یک بحث علمی است. اما در سلوک عملیمون مراقب رفتارهامون هستیم، برای اینکه نقطه ضعف دست دشمنی ندیم که نمیخواد شیعه باشه، نمیخواد سنی باشه. حواسمون باشه به این ظرافت هم دوستان من دقت بکنن.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، از صحبت های بسیار آموزندتون. امیدوارم که تک تک ما بتونیم از رهروان راستین خط امامت و ولایت باشیم. سپاسگزار شما دوستان عزیزی که همراه ما بودید این موقع صبح با برنامه زیر دستان بارانی. امیدوارم که این وقت شریف رو تونسته باشیم با بهترین آموزه ها برای شما پر کنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.